خیر، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. اجازه بدید که گفتگو کنم با جناب آقای افخه، اقتصاددان، که همین حالا مهمان ویژه برنامه پارک شهر هستن. صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون، صبحتون بخیر.
خیلی ممنون از شما. امروزتون رو خوب شروع کردید آقای دکتر.
خدا رو شکر. بله، انشالله که برای شما و همه ملت ایران هم روز خوبی باشه و روزهای خوبی باشه.
درود به شما آقای دکتر. با توجه به اینکه شما اقتصاددان هستید و عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستید، یک سوال خیلی ساده و مهم دارم و میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم و بدونم که شما در این مورد چه فکر میکنید. با افزایش حقوق موافق هستید یا کاهشش؟
خب این یک بحث نسبی است.
بله.
اینجا بحث قدرت خرید پیش میاد، حالا افزایش یا کاهش خیلی شاید مطرح نباشه. مهم این است که هدف دولت در یک جامعه این است که مردم از یک رفاه نسبی برخوردار باشن. یکی از ابزار این که اون رفاه معمول و مرسوم و متوسط ایجاد بشه قدرت خرید افراد هست. بنابراین بسته به این که الان نرخ تورم چگونه هست، افزایش حقوق برای اینکه کاهش قدرت خرید اتفاق نیفته، کاهش رفاه و یا مشکلات معیشتی ایجاد نشه، افزایش حقوق نسبت به نرخ تورمی که ایجاد میشه اجتناب ناپذیره. اما حالا بین مسابقه بین افزایش حقوق و تورم دولت کدومش رو باید کنترل بکنه؟ خب طبیعی است که دولت باید همتش رو در وهله اول بگذاره کنترل نرخ تورم تا خیلی ضروری نباشه افزایش حقوق و فشار به بودجه و هزینه های بودجه و باز اون بله. چرخه تورم و افزایش حقوق تکرار میشه اگر این اتفاق بیفته.
بله. برابری نظریه همسانسازی حقوق چرا بین کارشناسان اقتصادی مطرح میشه و دامن بهش زده میشه در حقیقت؟
ببینید، همسانسازی خب از این منظر اگر واقعا بین افراد در شرایط مساوی نابرابری اتفاق افتاده که احتمالش هست و متاسفانه توی جامعه ما بعضن برخی لابی ها و فشارها باعث میشه که یک گروه یک صنف در شرایط برابر از درآمدهای بیشتر برخوردار باشن، خب خود همین تبعیض ممکنه کارایی و بهره‌وری عده‌ای که خودشون رو در همون شرایط میبینن کاهش بده و مشکلاتی ایجاد بکنه. اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشه خب طبیعی است که بحث همسانسازی پیش میاد. اما این که الان خیلی برجسته شده احتمالاً به این دلیل است که این همسانسازی خب طبیعتاً در جهت کاهش درآمد اونهایی که بیشتر گرفتن نیست، معمولاً اونهایی که کمتر حقوق میگیرن بیشتر میشه و تو شرایط فعلی که دولت به لحاظ درآمدی تحت فشار هست این بحث خیلی اگر مطرح بشه که شده و باعث بشه درآمدها ببخشید هزینه های بودجه افزایش پیدا بکنه، یه مقداری برای بودجه سنگین هست.
درست میفهمید آقای دکتر افخه. طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد باید برابر با نرخ تورم باشه. اگر در روزهای پیش رو تورم کنترل نشه و حقوق هم افزایش پیدا نکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر تورم افزایش پیدا نکنه، خب
تورم کنترل نشه و حقوق افزایش پیدا نکنه،
خب عرض کردم دیگه باعث خواهد شد که قدرت خرید افراد کاهش پیدا بکنه و اگر گروهی از افراد در مرز فقر باشن، در مرز اون خط فقر باشن، خب طبیعی است این اتفاق باعث میشه که عده‌ای زیر خط فقر بیفتند و تبعات بعدی که خود فقر دیگه از این به بعد یک مسئله صرفا اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی داره، تبعات سیاسی داره. بنابراین فقر از اون موضوعات بین رشته ایست که اتفاقا حتی دولت‌های سرمایه‌داری هم یکی از وظایف خودشون رو رفع فقر از جامعه می‌بینن. بنابراین دقت دولت‌ها باید روی این باشه که افراد را از زیر خط فقر به بالای خط فقر بیارن که عرض کردن تبعات سیاسی و اجتماعی به دنبال خودش نداشته باشه.
درست می‌فرمایید. آقای دکتر، پیش‌بینی می‌کنید که آیا واقعاً این ماجرای همسانسازی حقوق و کاهش درآمدها اتفاق بیفته یا خیر؟
ببینید، خب در بودجه امسال این اتفاق افتاده و به همین دلیل است که یک مقداری مسئولین دولت جدید دارن بررسی میکنن، چون این افزایشی که اتفاق افتاده در راستای همسانسازی برای بعضی از گروه ها فشار زیادی به بودجه آورده، اونم تو شرایطی که دولت قبل از این همسانسازی هم با کسری بودجه شدید مواجه بود. حالا این همسانسازی باعث شده که هزینه ها افزایش پیدا بکنه. من معتقد هستم که برای کاهش اون نارضایتی ناشی از تبعیض بین حقوق گروه های همسان یا اصناف همسان شاید کاهش الان درآمدها خیلی مطلوب نباشه، چون زمینه نارضایتی ایجاد میکنه، اما دولت میتونه هزینه های تقریبا زیادی داره، خصوص تو بخش های جاری خرید و فروش و اینها، که از اونها صرفه جویی بکنه، اما شاید دست زدن به حقوق ها و کاهش اون نارضایتی های ایجاد کنه که تو شرایط فعلی که یک مقداری مردم تو دست فشار بودند مشکلاتی ایجاد میکنه.
آقای دکتر، دولت منابع پایدار رو در نظر نگرفته و در این جریان توجه چندانی مثل شما اقتصاددان ها نداشته. به نظرتون چرا مجلس ورود نکرده به این ماجرا که بتونه کنترل کنه؟
ببینید، این عرض کردم این بحث بسیار حساسی است. احتمالاً کسی حاضر نیست مسئولیت اون رو بپذیره، چون کاهش درآمدها یا حتی عدم افزایش درآمدها نارضایتی ایجاد میکنه و کسی که دچار این مشکل شده اگر مطرح بشه مجلس بوده یا دولت، خب طبیعی است نارضایتیشون رو نسبت به اون گروه اعلام میکنن. به همین دلیل معمولاً متاسفانه بعضن حالا دولت یا مجلس برای حفظ محبوبیت خودشون مصالح مملکت رو معمولاً گاهی ممکنه نادیده بگیرن. شاید یکی از دلایل این بوده که مجلسی ها نخواستن نارضایتی مردم از سمت مجلس باشه.
بله، بسیار متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. امیدوارم که وضعیت اقتصادی ما در روزهای پیش رو وضعیت بهتری بشه از این که حالا درش هستیم، و امیدوارم که اقتصاددان ها در حقیقت مشاوره ویژه و خاصی بدن، گروه اقتصادی بتونن که نظرات خودشون رو به گوش مسئولین برسونن. و سپاسگزارم از شما.
منم تشکر کنم از شما که از این طریق تلاش میکنید که صدای اقتصاددانان رو به گوش مسئولین برسونه و انشالله باعث بشه که تصمیمات مدبرانه‌ای در جهت رفاه مردم و آسایش مردم بگیرن. خیلی متشکرم.
درود به شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه.